أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه ونظر إلى إلهك الذي دلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. در جریان اعتراض وجود مبارک موسی کریم به سامری سخن از فما خطبک یا سامری مطرح شد. گرچه سامری در جواب به دو نکته اشاره کرد، یکی به چرایی، یکی به چگونگی، یکی به این که چه انگیزه مرا وادار کرد که دست به این کار بزنم، یکی این که گوساله را چگونه فراهم کردم. لکن محور اصلی سؤال وجود مبارک موسی کریم، سؤال اعتراضی اون حضرت، همین انگیزه است. چون خود حضرت می دانست که اون یک حیوان واقعی نبود، یک دسیسه گوش نبود و علم او هم نافع نبود، جهل او هم ظاهر نبود که انسان بداند به این کار چگونه این گوساله ساخته شده، اونم برای پیامبری مثل موسی کریم که از این فتنه ها باخبر است. لکن خود سامری در جواب این دو نکته اشاره کرد. مطلع بعدی آن است که سامری منظور شیطان نیست، اون شخص معین است. مطلع سومی است که آیا کاری که وجود مبارکه هارون سلام الله علیه کرد افراد عادی هم می توانند بکنند یا نه؟ قانون کلیش حق است که در تزاحم مهم اهم و مهم اهم باید ملاحظه بشه، اما تشخیص این که چه امر اهم است چه امر مهم در اختیار هر کسی نیست. یک تعارض هست و یک تزاحم. تعارض مال ادله است که حل اونها کار مجتهد است، کار هر کس نیست. او بتواند سندش، متنش، نژاد و درایش، ظاهر و اظهرش، سنت و ظاهرش، ناسخ و منسوخش، محکم و متشابهش رو ارزیابی کند. تعارض مال مقام دلالت است. تزاحم مال مقام ملاک است. دو دلیل هرگز مزاحم هم نیستند، دو دلیل معارض همند، اما ملاک ها مزاحم همند. مرز اینها کاملا مشخص است. ملاک ها جاش تزاحم است، ادله جاش تعارض. همون طوری که تعارض ادله در سایه اجتهاد یک مجتهد ورزیده حل می شود، تزاحم ملاک ها هم در سایه یک انسان کامل حل می شود. بنابراین اصل قاعده ای که وجود مبارک هارون سلام الله علیه رعایت کرده است حق است، اما تشخیص و تطبیق اون به عهده هر کسی نیست. مطلب چهارم آن است که غضب گاهی درباره خدا گاهی درباره انسان و مانند انسان استعمال می شود، ولی غضبان معمولا چون از حالت نفسانی حکایت می کند درباره خدا استعمال نمی شود. معناش این نیست که درباره خدا غیر خدا حتما باید غضبان به کار بره، چون غضب اعم است. لذا در سوره اعراف که دارد فلما سکت عن موسی الغضب دیگه جای سوال نیست که چرا گفته نشد غزبا، چون غزب مورد استعمالش اهم است، به هر دو جا به کار برده میشه. مطلب بعدی آن است که در روایات متعارض یا روایات غیر متعارض دو طایفه از نصوص بود که هم مرحوم کلی نقل کرد هم دیگران نقل کردن، که اگر روایتی متعارض معارض داشت باید بر قرآن کریم عرضه بشه، یکی از جهات مرجحه یا تشخیص حجت از لا حجت یا تشخیص اهدر حجتین بر ترجیح اهدر حجتین بر حجت دیگر، عرضه بر کتاب است که در نصوص الهی آمده. طایفه دیگر روایاتی بود که دلالت میکرد بر این که چون به نام ائمه علیهم السلام روایات جعلی هست، هر خبری که از امام سلام الله نقل شد باید بر قرآن عرضه بشه. پس دو طایفه از نصوص است، یکی مربوط به نصوص اعراضی است که مخصوص روایاتی که دارای معارض هست، یکی هم مربوط به مطلق روایات است. به خود ائمه علیهم السلام فرمودند از زبان پیغمبر، از زبان ما حدیث دروغ جعل می شود، لذا هر چه از ما نقل شده است شما باید بر قرآن عرضه کنید. اما قرآن دارای متشابهات است و دارای محکمات. متشابهات دو بعضی حکم دارد، یکی تأویل متشابهات، یکی تفسیر متشابهات. تأویل متشابهات را ذات اهل تعالی به اولیای مخصوص خودش داده است. تأویل متشابه مقدور هر کسی نیست، اما تبیین و تفسیر متشابهات خیلی روشن است. خداوند محکمات را فرستاده، متشابهات را فرستاده، محکمات را ام کتاب معرفی کرده، متشابهات در سایه ارجاع و محکمات برای مفسر کاملا قابل حل است. تأویل متشابه است که فقط اهل بیت میدونن بعد با عنایت های الهی. ما بعد از اینکه متشابه را به محکمات عرضه کردیم، تفسیر همه آیات مشخص شد، تبیین همه آیات مشخص شد، و این میشه میزان، البته حجت نیست، فقط میزان است. بعد از اینکه سخنان حضرت طاهرین علیهم السلام را جمع آوری کردیم، اونجا هم متشابهاتش به محکمات ارجاع شد، ناطق و منسوخ و مطلق و مؤید و عام و خاص و مجمل و بیان و منطق و مفهومش تبیین شد، اساری روایات به خدمت قرآن میاد، عرضه میشه. بعد از همه این کار تازه میشه حجت شرعی. بنابراین روایات را الا و لا بود باید بر قرآن عرضه کنیم. یک، قرآن متشابهاتی دارد که به رهبری محکمات کاملا قابل تبیین به تفسیرن. دو، قرآن متشابهاتی دارد که تأویلش را غیر از ذات اقدس اله و اهل بیت کسی نمیدونسته. ما به تأویل متشابهات مأمور نیستیم. چهار، ما به تبیین و تفسیرش موظفیم و در حد درک ما تکلیف داریم و قابل درک هم است. بعد از اینکه متشابهات به دامن مادرشون که محکماتن و نعم الکتاب قرار داده شدن ارجاع شدن، اون وقت دو تا وصف سراسری بر قرآن هست، یکی که اول تا آخر قرآن متشابه هست، یکی که اول تا آخر قرآن محکم. این متشابهی که در سوره مبارکه آل عمران است که فرمود یک قسمتش متشابهات است، یک قسمت محکمات و نعم الکتاب، این متشابهی است که ظاهرش روشن نیست، این با ارجاع به محکمات میشه روشن. وقتی که متشابهات را، متشابهات آیه سوره آل عمران را به محکمات ارجاع دادیم، اول تا آخر قرآن شی شفاف خواهد بود. این برابر آیات سوره مبارکه زمر، اول تا آخر قرآن میشه متشابه، که آیه 21-23 سوره مبارکه زمر این است که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها، اول تا آخر قرآن یک دست است، شبیه هم است، نه متشابهی که روشن نباشه مضمونش چیست. متشابه یعنی همشون همسان هم شبیه هم هماهنگ هم هماوای هم و برای تأیید تشابه به این معنا کلمه مثانی رو خوشش از ذکر بود که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیه. مثانی این ستونها رو نمیگن مثانی، اون خانه هایی که هلالی بود و هر کدام از این بخش ها رو بخش دیگر منسنی منحطف گرایشدار بود، تصنیه دیگری بود، انسنا داشت، انعطاف داشت، بشونن مثانی. تصنیه هم همینه، اگر حجر موضوع به جنب انسان باشه ما تصنیه نداریم، اما دو تا انسان، دو تا حجر، دو تا شجر، دو تا کتاب، دو تا فرش، اینا تصنیه هم بنی که اولی به دومی منسنیست، دومی هم به اولی منسنیست، این میشه تصنیه. اما حجر موجود موضوع به جنب انسان که تصنیه نیست، مگر اینکه به لحاظ جسمیت ملاحظه کنید که برای ما دو تا جسم داریم هر کدام منسنی هست. بنابراین این ستونهای مستقیم را نمیگن هلالی و انسنا، تصنیه بردار نیست، اما همه این 6000 انبیاء قرآن اینا منسنی هستند، منعطف هستند، هر کدام به دیگری و به مبدأ و منتهاشون وصل هستند، مستقیم ستون جدا نیستند. یکی از اینها را خدای ناکرده کسی انکار کند همه را به هم زده، یکی را پذیرفته باید همه را بپذیره. صد روز ساقه قرآن مثانیست و متشابه، چون تشابه با انسنا همراه است. تشابه یعنی هماهنگ و هماوا با آیه اول سوره مبارکه هود که فرمود همه آیات قرآن محکمن هم هماهنگ می شود. در اول سوره مبارکه هود دارد که کتابون الف لام را کتابون احکمت آیاته، ما در قرآن آیه متشابه نداریم. چرا؟ برای اینکه متشابه ها وقتی به دامن مادرشون ارجاع داده شدن که هن ام الکتاب میشه محکم، وقتی محکم شد اول تا آخر قرآن میشه محکم. اول تا آخر قرآن که محکم شد کتابون احکمت آیاته، به این کتاب حکیم میشه قسم خورد و یاسین و قرآن الحکیم. و این کتاب حکیم محکم متشابه مثانی میشه میزان. و روایات را با این میسنجیم، بعد از اینکه روایات با این سنجیدیم معلوم شد کدوم روایت درسته کدوم روایت درست نیست، اون روایت درست را یادداشت میکنیم، بعد تخصیص و تقیید و تعمیم امثال ذلک حل میشه، سپس میشه حجه. خب این راه جمع بین قرآن و روایات است. اشتباه نشه، قرآن معادل روایت نیست، قرآن معادل اعتراض است. اعتراض پر که داره مثل آیه قرآن است. بله دیگه، بدون او نمیشه حجت کرد. ما تمام عبادات ما با تبیین قرآن اهل بیت است. اما اونی که عدل قرآن است علی و اولاد علی، نه روایت. روایت را خود اونها فرمودن به نام ما روایت یا جعل کردن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی رو، این لطیفه از ایشونه. میگه طبق این روایاتی که داره پیغمبر فرمود ستکثر علی الغالب، این روایت یا صادر شد یا صادر نشد. اگر روایت صادر شد معلوم میشه که از اهل بیت روایات جعل میکنه، اگر روایت صادر نشد خب همین رو جعل کردن پیغمبر رسالت دادن دیگر. بنابراین جعل روایات دست و دروغ کم نیست، نه تنها روایت جعل کردن راوی هم جعل کردن. بنابراین ما میزان داریم به نام قرآن، خب با میزان که میشه کار کرد که، حالا شما ترازوی داری، خب با ترازو مشکل هم نمیشه که. میخوایم ببوسیم این قرآن رو، بله ببوسیم، بالا سر میذاریم در مراسم قرآن به سرم بالا سر میذاریم، ولی با قرآن که نمیشه عمل کرد که، و چیزی رو باید با این ترازو بسنجی. اون حرف اعتراضه. بعضی که پیغمبر و اولاد پیغمبر علیهم السلام و علیهم السلام مخصص داشتن، مبین داشتن، شارح داشتن، بیان کردن، هزارها حکم است که از قرآن بر نمی آید، از روایات بر می آید. خدا غریق رحمت کنه مرحوم شهید اول رو. این الفیه نمیشه یک نفلیه. این الفیه یعنی 1000 حکم وجوبی برای نماز، نفلیه 3000 حکم مستحبی برای نماز. ما چند تاشه تو قرآن داریم؟ بقیه رو معادل قرآن داریم؟ نه. کسی که مثل زرار است یا عمران است یا هشام الحکم است یا هشام صالح است در محضر ولی خدا نشسته، حرفی را که امام صادق فرماد مثل که در آیه قرآن فرقی نمی کند که اینم معصوم است، معذر از خود که نمی گوید، از خدا می گوید. اگر کسی در حضور امام باشه و فرمایش امام رو اونجا گوش بده، سند قطعی، دلالت قطعی، جهت صدور قطعی، یا میشه مثل آیه قرآن دیگه، دیگه منتظر چی باید باشه؟ ماها که دوریم به روایت های فراوان جعلی در کتاب های ما هست، دروغ هست، خدا غریق رحمت کنه مرحوم های خوی رو. یه همچه کاری هم باید تو روایت تفسیری بشه، تو روایت مقتل بشه، تو روایت تاریخی بشه، تو روایت اخلاقی بشه. ما در این 4-5 رشته مشکل جدی داریم. تو فقه منتها خیلی کار کردن، الان اجتهاد کردن در باره روایات فقهی خیلی دشوار نیست، برای که راه را خیلی طی کردن. اما تو روایت تفسیری مشکل هست، تو روایت مقتل مشکل هست، تو روایت دعا مشکل هست. همین دعای نورانی وجود مبارک سید شهدا در روز عرفه، خب اگه سند مشخص بشه اون زید مال حضرت است یا مال حضرت نیست؟ ما میدید برخم علامه در منتها وقتی فتوا میده برای اعمال روز عرفه از دعای نورانی امام زین العابدین یاد میکنه، ولی از دعای سید شهدا یاد نمیکنه. میفرماید مستحب است در روز عرفه فرون کار به خوندن دعای علی ابن الحسین. از دعای سید شهدا با اون عظمت جان نمیکنه، چون روش کار نشده. بنابراین این کارهای به زمین مونده را بالاخره هر کسی باید کوشش به عهده بگیره. مقتل اینطوره، تاریخ اینطوره، تفسیر اینطوره، روایت های اخلاقی اینطوره. همون کاری که در باره فقه شده در باره روایت هم باید باشه. در از اینه که این دو اصل از هم باید تفکیک بشه. یکی این که قرآن معادل عترت است، عترت معادل قرآن، هیچ فرقی هم نمی کنه. اما قرآن معادل روایت نیست، چون روایت جعلی هست، دروغ هست، ضعیف هست، مخدوش هست به مانند. چه مهم نیست لا یذر رومن جهل آره سامری چه کار کرده، چه نصر داره؟ آیه قرآن همین مقدر لازم بود به شده میگفت. یه چیزیست که نه اثر فقهی داره، نه اثر فلسفی داره، نه اثر کلامی داره، حالا از هر شکایی درست کرده، بر فرض حیات هم داده باشد حیات کاذب است. خیلی از افرادن که اون چیزی که برشون لازم باید بفهمن به دنبال اون نمیرن. این چیزی که لا یذر رومن جهل و لا ینفعه من علم، قرآن هم روش مانور نداده، به تکیه هم نکرده و اثری هم نداره، هی بخواد اینو بفهمه. خب اونی که باید بفهمی که نمیفهمی، اینی که لازم نیست بفهمی چه اصرار داری؟ حالا هر چی درست کرده وجود مبارک موسی کردی، فهم من این رو آتش میزنم. حالا یاد نحرقنده است که احراق است و سوزندنه، یال نحرقنده است که قرائت مشهور است با میبرد. میبرد یعنی این سوهان اینا، با میبرد ای رو براده براده میکنم تو دریا میریزم. به هر وسیله باشه، چه زنده باشه چه زنده نباشه، اینه اون اساس کار که مناجات موسی کلیم است. رفته اونجا 40 شب نه غذا خورده نه خوابیده، نه او را آدم باید بفهمه در باره او ببینه، تحقیق نمیشه. اما حالا سامری گوساله سامری چی بوده ببینید، خیلی تلاش کوشش میشه. به هر تقدیر ما بین روایت عترت باید فرق بگذاریم. عترت عدل قرآنه، روایت توش ضعیف هست، حسن هست، موثق هست، معتبر هست، غیر معتبر هست، مجهول هست، مدسوس هست و مانند. ما باید بین اینا فرق بگذاریم. وجود مبارک موسی کریم یه حرفی زده به سامری که چرا این کار کردی؟ این هم چرایی رو گفته هم چگونگی رو گفته. سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله 6 مطلب، 6 مطلب یعنی 6 مطلب، اگه کسی با المیزان معنوس است با همه اینا رو رقم بگیره، 6 مطلب فرموده. مطلب اول بیان آراء مفسران است که مفسران معروف بین التفسیر چیه. مطلب دوم ای رو نقد کردن که این سازگار نیست با اون چه که مثلا حیات داده باشه و ظاهر قرآن این است که جسد است له خوار، نه این که واقعا داره خوار باشه، حیوان خائر نیست، این حیوان نیست، جسد له خوار. این دو. سوم حرف ابو مسلم اصفهانی رو نقل میکنه، چهارم این حرف نقد میکنه، پنجم خودشون یه نظر دارن، ششم حرف خودشون رو نقد میکنن. حرف خودشون اینه که این اثر رسول همان باشد که وجود مبارک موسی کریم دستور داد این طلاها و اینا رو جمع بکنن. حالا چگونه این آثار به وجود مبارک موسی کریم منسوب شد اون بحث دیگه است، ولی بالاخره به دستور موسی کریم خیلی ها این طلاها رو جمع کردن. بعد گفت اون چرا که اثر شما بود، حالا این لاشه های این بنی اسرائیل این قبطی ها رو دریا کنار انداخت، اینا با زر و زیور بودن، هم اینها گرفته شد یا قبلا از جادیه جمع کردن، بالاخره اوزار قبطی ها به دست این نبطی ها رسیده. بعد گفتن ما هم اون چرا که اثر تو بود دادیم به سامری، این گساره رو راه اندازی کردن. خودشون نقد میکنن که میشه مطلب ششم. این نقدشون عنوان به یبغل کلام است، یعنی هنوز این باقی مونده، این نقاط مبهم هست، این جای سوال هست، و یبغل کلام این من مطلب ششم است که راجع به نقده. یکی از اون نقودی که در این یبغل کلام دارن این است که خب در گفتگوی محاوره‌ای وجود مبارک موسی کلیم طرف خطاب سامری، سامری هم طرف خطاب موسی کریم است. همونطوری که موسی کریم سلام الله علیه ما خط بخه یا سامری، اونم باید بگد که قبستو من اثر من آثارک. چرا میگد قبستو قبض داره من اثر رسول، که منظور از اون رسول موسی کریم باشد، در از او به اسم ظاهر و غایب یاد بکنن. این یک محضور. محضور دیگر این که سامری که معتقد به گوساله پرستی است و زل علیه آو کفن، که موسی کریم فرمود هازا اله کلذی زل علیه آو کفا، این چگونه میگه سبلت لی نفسی، یه گوساله پرست این رو عبادت میدونه، این رو کمال میدونه، دیگری رو سفیه میدونه و کار دیگر رو سفه حساب میکنه. به شعیب پیغمبر و بعض از انبیا گفتن به این که این حرفا که تو میزنی گویا آلهه ما در تو اثر دارن، این نظر که الا ترا که بعض آلهتنا به سو، تو نسبت به خدایان ما بدرفتاری کردی، حرف زشت زدی، اونا هم تو را به این صورت در آوردن که سفیهانه معذال سخن میگویی. خب به سراها به نوح به دیگران ما گفتن که ما نرا که الا فی زلاله، انا نرا که فی سفاهه. وجود ماره که نوح با اون حلم میفرمون مالی من سفاهه، من سفیه نیستم. خب وقتی نو تصفیح میکنن، شعیب تصفیح میکنن، کار خودشون رو که تصویر نفس نمیدونن. اگر سامری گوسال و پرست بود و این کار را کرده به وجود مبارک موسی کلیم، به اون میگد هازا اله و کلذی زلت علیه آکفا، فنظر اله اله و کلذی زلت علیه آکفا، این دیگه کار را با تصویر نفس انجام نمیده، رو عبادت میدونه. موسی را معاذ الله تصفیح میکنه، همونطوری که به خیلی بزرگتر از موسی گفتن اینکه انا نراک فی سفاهه. خب در کمال بیادبی به نوح و امثال نوح میگفتن که انا نراک فی سفاهه، انا نراک فی ضلال مبین. اینه که سیدنا استاد در مطلب ششم، یعنی مطلب ششم اگر کسی خواست المیزان رو تفحص کنه، باید 1, 2, 3, 4, 5, 6 این مطلب را از این یه صفحه خودی در بیاره تا بشه المیزان فهمی. اون وقت می فرماد به این که یبغل کلام دارین، خودشون در این امر ششم هم اشکال میکنن، در این ششم بر فرمایش خودشون اشکال میکنن. بر تقدیر ما اگر میشه به روایات مراجعه بکنیم، بیریم روایات دارد به این که این حیات بهش دادن، خب این با ظاهر قرآن هم هنگ نیست، ما کدوم قبول بکنیم؟ اصرار قرآن کریم برای اینکه جسدن له خمار این است که این حیات درش نبوده دیگه، حیات هم دادن حیات کار هر کسی نیست. خب بنابراین این هم بحث تفصیل میمونه، جریان همین مبردی که باز گفته شد که اینا. اما اینکه وجود این باره که موسی کریم فرمود به اینکه من تو را که خب به دو عذاب دنیا و آخرت گرفتار میشوی، این الهت را که زلت علیه آکفا، او را ما می سوزونیم یا مثلا پودر می کنیم یا سوهان می زنیم، با سوهان یا با ساحول، با ساحول او رو با میبرد او رو ریزیز بکنیم به دریا میدازیم، برای اینکه عابد و معبود یک جا جمع بشن در عبادت. مشابه این تو بخشای دیگری هست که انتو و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. این که فرمود انتو و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، یعنی ما عابد و معبود هر دو را به جهنم میبریم، همینه. یا اتقوا النار و قودها الناس و الحجاره، این حجاره گفتن همون سنگ ها بود که اینها میتراشیدن و میترستن که تعبدون ما تنهیتون. سوزندن اون سنگ های تراشیده شده یه عبادت شده یک نحو تعذیبی است برای عبادت کننده. لذا وجود مبارک موسی کریم فرمود تو که به دو عذاب دنیا و آخرت معذری، این گوسال جسد گوسال را هم ما تعذیب میکنیم که یک شدت تعذیبی باشد برای تو. همونطوری که ذات اقدس الهی در قیامت عابد و معبود هر دو را میسوزونه در جهنم، انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، ما هم عابد و معبود هر دو را معذب میکنیم. این که فرمود این تعذیب مخصوص تو نیست، بلکه او هم چیزم گرفتار میشود. روایتی رو فراوانی رو مرحوم فیض زمان بخشی دستوری مبارکه بغره، بخشی دستوری مبارکه اعراف، بخشی هم اینجا نقل کرده. اینجا ارجاع میدهد که ما این قصه را مبسوطن در سوره بغره و اعراف گفتیم. در تفسیر کنز و دقائق از احتجاج مرحوم تبرسی این رو نقل میکنن که وجود مبارکه هست امیر سلام الله علیه که بعد از جنگ جمل در بصره داشتن سخنرانی میکردن، در تفسیر کنز و دقائق جلد 8 صفحه 346 اونجا از احتجاج مرحوم تبرسی نقل میکنن که لما افتتح امیر المؤمنین علیه السلام البصره اجتمع الناس علیه و فیهم الحسن البصری و معه الالباه، فکان کل ما لفظ امیر المؤمنین علیه السلام به کلمتن کذبها. هر وقت میزد مبارک هست امیر چیزی میفرم بود این مینوشت. فقال له امیر المؤمنین علیه السلام به اعلی صوته ما تصنع چه میکنی؟ حالا اکتب آثارکم. حضرت لنحدث بها بعدکم، ما آثار شما رو می‌بینیم که بعد از شما از شما نقل کنیم. وجود مبارک است امیر فرمود اما ان لکل قوم سامریان، یا با سامریون نوشته شده. این کلمه یبن اوم که با فتح هست، برای اینکه این فتح علامت علیه محذوف است. یبن اوم ما که نشانه ترحم است، نه یبن امی که نشانه یه باشد. وگرنه می فرمود یبن امی. اینجا چه در سوره اعراف چه در سوره طه به فتح رفت شده، به فتح قرات شده، برای اینکه علامت حذف علف ترحمی است. گرچه برخی ها یبن امی خوندن که نشانه حذف یای ترحمی باشد، یبن امی یا یای زمین، ولی معمولا در هر دو جا یعنی چه اعراف چه تاها قرائت به فتح میم است که نشان حذف علف ترحم باشد، مثل با قضا با غربتا و فلان. خب این علف برمونه اینجا داره اما ان لکل قوم سامری. و اصراری هم که قرآن کریم از زبان وجود مبارکه هارون دارد که تعبیر به قوم نمی کند، چون وجود مبارک موسی تعبیر به قوم بکند، یا قوم یا قومه یا قومه یا قومه یا قومه، اما وجود مبارک هارون در شدیدترین حال به برادرش عرض کرد که من اگر این کار می کردم خشیت و انتهور فرقت بین بنی اسرائیل، به هیچ کدام از این سه تعبیر عبارت تعبیر نکرده، عبارت تعبیر نکرده، نفرمود ملت، نفرمود امت، نفر بود قوم، فرمود بنی اسرائیل. اگر می فرمود اینی خشیت و انتقول فرقت بین القوم یا بین الامه یا بین المله، اون لطافتی که تعبیر بین بنی اسرائیل دارد هیچ کدام از اون عبارت های سگار نمی فرموده، چون بنی اسرائیل اعضای خانواده هست، بچه های پدر هست. نه قوم این لطافت میفهمونه، نه ملت این لطافت میفهمونه، نه امت. ها هارون عرض کرد اینا اعضای خانواده هم و تو من اعتراف میکردی که اینا پسرم ها هستن، برادرها هستن، فرزندان هستن، مال یه خانواده هم، فرزندان یعقوب هم. چرا اینایی که اعضای یه خانواده هم و از هر قومی منسجم ترن، از هر ملتی منسجم ترن، از هر امتی منسجم ترن، به اینا به هم زدی؟ لذا وجود مبارکه هارون اصراری دارد که از این گروه به عنوان بنی اسرائیل یاد بکند، اما هست موسی دارد یا قومه یا قومه. خب اینجا بله در برابر نسبت من، نسبت به من قومن، اما نسبت به خودشون بنی اسرائیل هم دیگر. اینی خشیتو انتعود فرقت بین بنی اسرائیل دیگه بین هم یا بین القوم، و نسبت من قومن دیگه. خب اما این لکل قومن سامری و هازا سامری و هازه الامه. اگر در بعضی از نسوخ تطبیق شده از روز همین تفسیر شریف نور سقرین هم دارد به این که شش نفر از قدما، شش نفر از متأخرین، اینها جزء بدترین مردم هستند. از خصال لغو میکند که ابی ذر از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نام کرد که شر الاولین و الاخرین اثنا عشر، سته من الاولین و سته من الاخرین. ثم سما تسمیه کرده سته اولین را که قابل بود، مثلا فرعون بود، هامان بود، قارون بود، سامری بود، اما سته آخرین رو هم که مشخص است که ایام فاطمیه، مشخص است که کیا هستن. خب اینا هست، ایران فرموده در این قسمت فرمود به این که وجود مبارک سمیر، این هر قوم یه سامری داره، تو سامری این امتی. خب تطبیق این تشبیه در حقیقت سامری شخص است، سامری نوعی نیست، سامری شخص است. ولی مثل که من این فرعون این امت است، این قارون این امت است، یعنی مثل اوست دیگه. در اینجا فرمود این هم سامری این امت است، الا انه لا یقول لا مساس، این نمیگه لا مساس، ولکنه یقول لا قتال، جنگ نکنید. خب جنگ بود، جنگ رو بر ما تحمیل کردن، ما که وجود مبارک هستیم، ما که دست به شمشیر نبردیم، که اینا وارد بیت المال بسته شده، والی ما رو کشتن، به در و سیم بیت المال دسترسی گرفت کرده، گفت رسیدن، گفتم با مقصد رسیدیم، و بعد نماینده ما رو کشتم، مسلمانه بسته رو کشتم، من دفاع نکنم، بازم لاغتار. فرمود این سامری است که میگه لاغتار، اون سامری موسی میگفت لامساز. اینا تشبیهات هست البته، یعنی همون حکم رو دارن، منتها اینطور نیست که یه وقت اسما بگیم یک کلیست قابل تطبیق بر کثیرین است. شیطان یک کلیست قابل بر کثیرین تطبیق میشه. یک، ابلیس شخص معین است. دو، چون شیطان یه امر کلی است قابل صدق بر کثیرین است، شیاطین الانس و الجن هم پیدا شدن. سه، اما ابلیس دیگه یه نفره، سامری هم یه نفره. اگر دیگری گفته سام بر دیگری تطبیق شده، از باب تشبیه و تنظیر و امثال ذالک است. بله میخواد بگه، بگی تو برای رضای خدا و عالم بشی و محقق بشی و علم ما را نقل کنی نیست، تو برای فتنه بعدیه، به دلیل اینکه یه حادثه که پیش بیاد میگه خونریزی نکنید. خب خونریزی نکنید، ما که خونریزی نکردیم، که این جنگ رو برای ما تحمیل کردن، یعنی ایران چه خونریزی داشت؟ خب الحمدلله رب العالمین.